بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وعباده صلى الله عليه أجمعين. وقال عليه السلام: ترك الذنب أهون من طلب المعونة. از جمله کلمات رسال امیر حکمت و حماسه است که فرمودند ترک الذنب اهون من طلب المعونه او التوبه. گناه نکردن بسی آسان تر از طلب معونه است، کمک خواهی است یا طلب توبه و گذشت است. بسیاری تصور میکنند که گناه کردن باب میله و این جهت سهله. اگر کسی به عمق گناه توجه داشته باشه خواهد فهمید که گناه کردن بسیار بسیار عمل سختی است، عمل دشواری است، عمل تلخی است. انسان می‌خواهد در برابر خالق خیش سرپیچی کنه، نافرمانی کنه. در مقابل خالق و رب و رازق خیش طغیان کنه. در برابر عظمت لایتناها طغیان کنه. در برابر کبریایی او طغیان کنه. کسی اگر بخواد با فردی که به جهاتی ولو به جهت سوری مثلا به لحاظ قوه بازو از او قوی تر بر او طغیان کنه و با او مقابله کنه، میبینه کار بسیار سختی است، جرأت نمیکنه، میترسه، نگران آینده است. چون این درک رو داره، چون فهمی از عمق این طغیان داره که من اگر مثلا با این آقا که از من جسمان قوی تره یا به لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی از من بالاتره و دسترسی هایی مثلا به قدرت داره، من به اون بخوام مخالفت کنم و یا طغیان کنم علیه او، به او لطمه بزنم، به عواقبش فکر میکنه. مثلا من توان مواجهه و مقابله با او رو دارم و اگر چنین شد آیا تحمل عواقبش رو خواهم داشت. این چون محسوسه میفهمه که بسیار کار سختی است طغیان و عصیان در مقابل یک فرد قوی تر. اما در مقابل خدا متعال غفلت میکنه، انسان دچار غفلته، چون این معصیتی میکنه و باید زمانی که متنبه بشه عذر بخواد که من چقدر وقیع هم که در مقابل تو استادم، طغیان کردم. انسان نسبت به کسی که در حقش خوبی کرده خیلی سخته که نمک نشناسی کنه، کفران کنه در مقابل پدر، در مقابل مادر، در مقابل استاد، در مقابل برادر بزرگتر، هر فرد زیحق دیگری بسیار سخته و جرأت نمی کنه، انصاف اجازه نمیده، وجدان اجازه نمیده و بلافاصله اگر مرتکب شد، متنبه شد، منفعل میشه، میخواد جبران کنه. کسانی که به لحاظ مادی و معنوی و به نحو حد اقلی و به صورت نزاتی که عرضی و ثانوی در حق انسان نیکی میکنن، چون مبدع همه نیکی ها از آن خداست، خدا متعال مبدع همه خوبی هاست. الحمدلله، کل حمد، هر چه ستایش کنیم به خدا مربوط میشه، چون همه اونجا که شایسته ستایش شدن است از آن اوست. اون وقت کسی اگر بخواد در مقابل این همه خوبی ها که قابل شمارش نیست، قابل تصور نیست، قابل تصور نیست که خدا متعال چقدر در حق انسان خیر و برکت شامل انسان ساخته است، وقت این آیا آسان است که پشت پا بزنه انسان کفران بکنه در مقابل چنین خدای مهربانی، چنین خدایی که این همه نعمات رو برای انسان فراهم کرده؟ خیلی کار سختی است. و همینطور از زوایای دیگه اگر به عمق گناه توجه کنیم، از زوایای مختلف اون رو تحلیل کنیم، آن وقت میفهمیم این کلام امیرالمؤمنین چقدر عمیق و عنیق و دقیق است، که اگر انسان گناه کنه، گناه کار سختی است، و از طرف دیگر گناه به ظاهر خودداری است، صبر است، تحمل محرومیت است، تحمل حرمان است، و تصور کنیم که ترک آن از این جهت دشوار است. نه، با توجه به اون مقدمی که عرض شد، خیلی آسانه. انسان اگر به عمق گناه توجه کنه، ترک گناه آسان می شود و یک عصمت طبیعی انسان پیدا میکنه، عصمت تلقائی پیدا میکنه، عصمتی که به طیب خاطر اتفاق میفته، عصمت علمی پیدا میکنه. هستند انسان هایی که ولو به لحاظ کلامی معصوم قلمداد نمی شوند، اما به لحاظ علمی معصوم به حساب میان، چون که انسان در مقابل بسیار چیزها، انسان های عادی معصومند، در مقابل بسیار بدی ها و خلاف ها و خطا ها انسان معصومه. و اگر بشمریم مواردی رو که انسان های عادی حتی نسبت به اونها عصمت دارن، یعنی هرگز و هرگز مرتکب آنها نمی شوند، بسیار است. هرگز انسان عاقل دستش رو تو آتش نمی کنه و به هر شکلی اجبار هم بکنن نمی کنه. در مقابل این ارتکاب نسبت به این کار خطرناک و خلاف، آدمی معصومه و به اندازه علمی این منشأش این است که عالم است، عالم به خطر و قبح این فعل است. بسته به میزان آگاهی و علم انسان، به همون اندازه انسان عصمت پیدا میکنه. کسی اگر از عمق گناه آگاه باشه، نسبت به گناه میشه معصوم، یک عصمت آگاهانه و ارادی پیدا میکنه. و در نتیجه نه تنها ترک ذنب اهون است که ترک ذنب، بلکه باید گفت که احلاست و اصولا یک فعل شیرین می شود، یک فعل دلپذیر می شود. از ترک گناه انسان لذت می برد و کسی که گناه می کند به قبح و عمق قبح گناه آگاهی نداره، ولو عالم روزگار باشه، علامی روزگار باشه، در اون لحظه که گناه می کند دچار یک جهل مقطعی، جهل ادواری است. ترک ذنب بسیار آسان‌تر است از طلب المعونه، در بعضی نسخ است طلب التوبه، طلب معونه که کمک بخوایم تا این گناه رو بتونیم پاک کنیم، و یا هزینه های دست و پا کنیم که بتوانیم جبران کنیم گناهی رو که مرتکب شدیم، یا طلب و توبه که توبه بخواهیم، بخشش بخواهیم، بخواهیم که حق تعالی در حق ما تواب باشد که ما توبمون رو بپذیرد. اون بسیار دشوار است، از کجا که توفیق توبه دست بدهد. از کجا که توبه رو بلد باشیم و از کجا که به علل دیگری خدا متعال از ما توبه رو نپذیرد، از کجا که بر توبه و آثارش پایبند بمانیم. توبه کار آسانی نیست. ترک الذنب احون من قلب المعونه او التوبه. خب ما عرض کردیم که نخست از مؤلفه های فقه القضا بحث میکنیم، بعد تا ببینیم آیا گفتیم تأمل بفرمید، آیا قواعد فقهیه قضا رو هم بحث میکنیم و اصلا و یک جا دست کم تعدادی از مهمترین قواعد رو یا نه. ولی اول گفتیم مؤلفه‌ها و به اصطلاح مؤلفه‌های رکنی، به تعبیر ما مؤلفه‌های رکنی فقه القضا رو مورد بحث قرار بدیم که پنج مؤلفه است و اولین اونها مبادی نظریه بود که بحث کردیم. اجمالی از مبادی نظریه رو حدود 30 در واقع مبادی رو، مبدع رو به تعبیر اصولی را که باید در مقام تفقه در حوزه قضا به اونها توجه کرد و اونها الهام بخشند، گاهی علتند و اگر علت نیستند دست کم حکمتند و در کنار ادله و مدارک باید لحاظ بشوند، در کنار واقعیت های خارجی باید لحاظ بشوند، در کنار تجاره و حتی گفتیم دیگر اغلا از سایر شعوب و اقوام باید لحاظ بشوند. و به این مقدار که از شد اکتفا میکنیم، زمین که ما فلجمله بر اساس حرکت از کلی تر و عمده تر به جزئی تر و فرعی تر تنظیم کردیم این اصول رو و مبادی رو. ولی گفتیم بهترینش آن است که اینها رو حسب سازمان و ساختار و هندسه فقه القضا تنظیم کنیم و اونگاه که ما به یک هندسه از فقه القضا دست پیدا کنیم، خوب است که این مبادی رو بر اساس اون تنظیم کنیم، یا در همون آغاز فقه القضا یا هر مبدعی اگر احیانا اختصاص داره به قسمی و بخشی خاصی از فقه القضا در مقدمه آن بحث کنیم و احیانا مبادی مشترکه رو در آغاز خود فقه القضا و مبادی اختصاصی هر بخش رو در آغاز اون بخش از فقه القضا. این صورت بندی به این شکل رو گفتیم به بعد مکول میکنیم به ساختار دست پیدا کنیم. و یا احیانا گفتیم میشود بر اساس ارکان نظری ابتلا هم مبادی رو طبقه بندی کرد. به هر حال بحث از مبادی نظریه فلجمله تا اینجا کافی است و ازش عبور میکنیم. دیگر مؤلفه های رکنی که عبارتند از موضوع فقه القضا و مسائل آن و منهج آن و غایت آن پیش روی ماست. ما داریم فقه القضا رو یا یک علم تلقی میکنیم، علم مستقل، و یا یک نظام فقهی تلقی میکنیم. از اول گفتیم ما بنا نداریم به رویه‌ای که رایج بوده بین سلف که مباحث مرتبط با امر قضا رو، قضا بالمعنی العام رو، در قالب ابواب یا کتاب‌های مستقل و جدای از هم بحث کنیم. بلکه عرض کردیم ما فقه القضا رو چونان یک دستگاه میخواییم لحاظ کنیم. حالا دستگاه معرفتی که میشود علم، علم فقه القضا، و یا دستگاه در واقع سیاستی مدیریتی، در واقع یک قوه از قوای حکومت، یکی از ارکان نظام سیاسی و دولت، یا به این ترتیب لحاظ میکنیم که یک نظام است. پس به هر حال اگر بخوایم بگیم که موضوع فقه القضا چیست، باید با یک از این دو فرض مسئله را بررسی کنیم. و اگر با بر اساس یکی از این دو فرض بحث نکنیم چندان جان نخواهد داشت بگیم فقه القضا موضوع دارد، موضوع فقه القضا چیست. به جهت این که اگر بگیم فقه القضا را اطلاق میکنیم به ابواب متفرقه‌ای که مثلا حدود 10-11 تا باب است در فقه موجود مورد بحث قرار میگیره، مثلا کتاب الشهادات، کتاب القضا، کتاب الشهادات یا کتاب القضا و شهادات، کتاب الاقرار، کتاب الحدود، کتاب التعزیرات، مثلا اینطور بخوایم بگیم نباید توقع داشته باشیم که کل اینها موضوع واحد داشته باشن، چون منسجم نیستند، که ابواب متفرقه هستند و یا کتاب‌های متعدده هستند که فی الجمله خب یه ربطی به هم دیگه دارن و اون است که در هر حال مربوط می‌شوند به مسائل مرتبط با قضیه مثلا رفع خصومت و فصل خصومت و استحقاق و استیفای و حقوق مستضعفین و همسال اینجور بحث ها. اونجا در اون صورت ممکنه هر کدوم از این ابواب و هر کدوم یکی از این کتاب ها موضوع واحد احیانا داشته باشن، اما نمیتونیم توقع داشته باشیم کل اینها یک جا یک موضوع داشته باشن، چون یک کاسه نیستن، یک دستگاه نیستن، یک سامانه به حساب نمیشوند، قلمداد نمیشوند، به حساب نمیان. اما اگر گفتیم آقا فقه یک علم نیست، علوم فقهیه داریم و یا فقه نظاممند است و یک کلان نظام است متشکل از انظمه متعدده و مختلف است، یکی از اون انظمه نظام فقه القضا است، به هر حال یا باید فقه القضا رو علم به حساب بیاوریم بر اون اساس بگیم موضوع چیست و به چه جهتی اصلا باید راجع به موضوع فقه القضا بحث کرد، یا باید یک نظام تلقی کنیم که اون وقت بگیم خب محور این نظام چیست. با دو نگاه به با بر اساس علم بودن، علمی از علوم فقهیه قلمداد شدن، یا به حساب نظام بودن و نظامی از انظمه فقهیه به حساب آمدن، باید بگیم که موضوع فقه القضا چیست. قبلا عرض کردیم در بعضی از مباحث اصولی گاهی در همین فقه هم اشاره میکردیم که موضوع دو تا تعریف داره. یکی اون تعبیری است که بین حکما عمدتاً و اصحاب سایر علوم مطرح است که موضوع رو عبارت می‌دونند از اما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه، میگن موضوع العلم ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه. و مسائل اعراض ذاتی آنند، موضوع یک علم آن چیزی است که مسائل حالا معمولا و بیشتر تعبیر و عوارض میشه ولی دقیقش اعراض ذاتی است، از اعراض ذاتی یا آن بحث میشه. پس در هر علمی باید ببینیم مسائلان چیست که این مسائل اعراض ذاتی چیزی هستند تا بفهمیم آن چیز موضوع است. پس حسب تعریف مشهور ما از مسائل پل میزنیم به از شناخت مسائل پل میزنیم به شناخت موضوع علم. باید بفهمیم از چه مسائل بحث میشود تا کشف کنیم موضوع علم چیست. این حسب تعریف و تلقی مشهور و جمهور از موضوع علم. تلقی دیگری هم هست که بعضی از بزرگان از سلف فرمودند و بعضی معاصرین هم همون رو میپذیرند. ما هم اصراری نداریم بر این که اون تعریف فلسفی از موضوع علم رو برش تمرکز کنیم. به نظر میاد در نوع علوم به همین تلقی دوم اگر اکتفا کنیم و قانع باشیم کافی است. و اون این که موضوع علم آن چیزی است ما هو محور الکلام و محط البحث فی العلم. در هر علمی چیزی محور کلام در آن است و محط بحث عمدتاً به مثابه موضوعات قضایا و مسائل آن. و این خب تعریفی است که در جوهر النزید علامه هلی مطرح فرموده. بعضی از اعظم از معاصرین از فقهای معاصر هم مثل آیت الله سیستانی همین رو پسندیدن. نظر میاد همین هم خوب و کافی است. خب حالا در هر حال موضوع رو به هر معنایی که اخذ بکنیم حسب مبانی مختلف میتوان گفت که حسب هر مبنایی در خصوص هویت علم و هویت معرفتی علم به تعبیر دیگه در موضوع ملاک وحدت و تمایز و علم آراء مختلفی هست و بالا اشاره کردیم. حسب هر مبنایی در این مسئله در مسئله وحدت و تمایز و علم حرکت کنیم میبینیم که به موضوع نیاز داریم. کسی میگوید که ملاک وحدت و تمایز علم احیانا موضوع است. میگوید که وقتی یک امری است که همه چیز حول محور او میچرخد، حالا یا به این ترتیبی که مشهور میگویند مرتب داریم از اعراض ذاتی و سخن میگیم، یا به نحوی که مثل علامه هلی فرمودند که محور الکلام و محط البحث فی العلم است. به هر یک از دو تعریف که موضوع رو تعبیر کنیم، وقتی بگیم ملاک وحدت و تمایز، وجود یک موضوع است. یک علمی کی علمی شود، چگونه علم شود، تکون علم کی رخ میدهد، کی مجموعه ای از انباشته از قضایا و مسائل به یک علم بدل میشوند، یک علم مستقل. میگویند آن زمان که موضوع واحدی باشد که مسائل پیرامون او بچرخد. خب در این صورت معلوم است که علم به موضوع احتیاج داره، برای این که انتفاع موضوع به معنای مساوی با انتفاع علم است. وقتی علم بودگی انباشته ای از قضایا در گرو به وجود علم وجود موضوع است، پس اگه موضوع نباشه علم دیگه نیست. پس بر اساس این مبنا در مسئله وحدت و تمایز، مبنای موضوع محوری و اینکه موضوع را تحقق و وحدت موضوع را ملاک بدانیم که انباشته ای از قضایا به یک علم مستقل بدل شود. خب روشن است که وقتی موضوع نباشد علمی نخواهد بود. به انتفاع موضوع علم هم از اساس منتفی می شود. بر اساس نظریه دیگر که بگوید قائل به مقومیت مسائل باشد نه مقومیت موضوع، یکی موید مقوم علم موضوع است. ملاک وحدت علم موضوع واحد است و تمایز هر علمی با علمی دیگر تمایز و تفاوت در موضوع آنهاست. دیگری بگه نخیر، مقومیت قائل به مقومیت مسائل باشد، بگوید که مسائل علم علم را می سازند، لیس العلم الا مسائله، علم یعنی هم مسائلش. خب براساس این نظریه چگونه ما ضرورت وجود موضوع رو اثبات میکنیم، احراز میکنیم؟ اگر گفته شود که لیس العلم الا مسائله، وقتی میریم سراغ تحلیل مسائل، خب این مسائل باید آیا با هم یک پیوند داشته باشن نباید داشته باشن، یک سنخیتی با هم باید داشته باشن یا نباید داشته باشن. یه بحثی در مسئله مسائل پژوهی علوم و از جمله در علم اصول هم این مورد بحث قرار میگیره مطرح هست، و اون این که نسبت بین موضوع مسائل با موضوع علم چیست؟ چه نسبتی برقرار است میان موضوع کلی خود علم با موضوعات مسائل آن علم؟ نظریاتی در اینجا هست. مشهورترین اون نظریه ها یکی این است که نسبت بین موضوع کلی علم با موضوعات مسائل نسبت کلی جزئی است. در واقع موضوعات مسائل که متشکل از موضوعات و محمولات مسائل، این موضوعات جزئی و مصداق موضوع علمند. نظر دیگه میگوید که نسبت بین موضوع کلی علم با موضوعات مسائل اون نسبت کل و جزء است، نه کلی و جزئی. یعنی موضوعات مسائل اجزاء موضوع خود علمند، موضوعات مسائل با هم موضوع علم رو تشکیل میدهند. خب اگر بگوییم که لیس العلم الا مسائله، و از سوی دیگر بر اساس یکی از این دو نظر بگیم که موضوعات مسائل یا جزئی موضوع کلی علمند یا اجزاء موضوع کل علمند، اون موضوعی که کل را تشکیل می‌دهد، این اجزا با هم آن را می‌سازند. بر اساس این مبنا هم اگر حرکت کنیم، یعنی بر این مبنا که مقومیت علم را از حیث وحدت و تمایز، تأمین وحدت درونی و تمایز با بیرون، مسائل آن بدانیم، با توجه به نسبتی که بین مسائل و موضوع باز قابل تصویر است، حاجت به موضوع در علم باز هم محرز می شود. این هم مبنای دوم. مبنای سوم این که گفته شود موضوع، گفته شود ملاک در واقع وحدت و تمایز این است که یک غایتی، مجموعه مسائلی رو که انباشته می شوند و بر اونها نام واحدی به نام فلان علم نهادی می شود وجود داشته باشید. غایت، مقومیت غایت به در واقع غایت مقوم علم است، قائل به مقومیت غایت بشویم. از شود که اگر به ملاک وحدت و تمایز رو ما غایت قلمداد کنیم، باز هم به نحوی پیوند می‌خورد با مسئله موضوع. بله، از کنم که چرا دیگه، ما ملاک وحدت تمایزی ها موضوعه که خب خیلی روشنی که به اصطلاح بدون موضوع علم اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه. ملاک وحدت تمایز مسائل باشد، بلازه ترتیب می‌فرمایید، ملاک وحدت تمایز مسائل باشد با توجه به رابطه‌ای که بین مسائل و موضوع است، باز هم موضوع ضرورت موضوعمندی علم محرز می‌شود. ملاک دوم این که تعریف موضوع، گفته می شود موضوع عبارت از ما یبحث فیه عن اعراضه ذاتیه، موضوع آن چیزی است که از اعراض ذاتی اون بحث می شود. خب اگر این باشد، بفرمایید که اگر ما موضوع نداشته باشیم در اون دیگه چی خواهیم داشت؟ چون مسائل اونیست که از اعراض موضوع بحث میکنه. خواهی که بگیم موضوع نداریم، مسائل هم نخواهیم داشت. وقت مسائل نداشت روشیم، علم خواهیم داشت. این هم ملتبینون که در واقع و کما انا نظرن الى تعریف موضوع العلم عند جمهور اصحاب العلوم بین القبیستین ما یبحث فیهن اعراضه ذاتیه لابد لکل علم من موضوع و الا انتفى العلم بانتفائه، فلان حسب هذا التعریف ينتفي المسائل بانتفاء الموضوع. اگر موضوع آن است که مسائلش عبارت از بحث از عوارض آنه، اگر موضوع نبود ذات نیست، عوارض هم نیست، پس مسائل هم نیست، پس علم هم نیست. و علم بلا مسائل که معنی نداره. از ساعت که خب این بله سه تا بلازه ترتیب همینطور. مسئله چهارم حسب نظری مختار، ما در مسئله ملاک وحدت و تمایز علم مستحضر هستید که قائلیم به نظری تناسق ارکان. ما عرض میکنیم که وحدت، ملاک وحدت و تمایز و به اصطلاح مقوم علم عبارت نیست از تنها موضوع و یا تنها غایت، تنها مسائل، که هر یک از اینها که مد نظر باشه موارد نقض داره و نمیتوان از اطلاق اینها دفاع کرد. و از اون نظر هم که آیت الله سبحانی مطرح میفرمان تقریبا ملهم از یکی از مطالب است امام، که ما بیش میشود گفت ملهم از فرمایش ایشون هست، که ملاک وحدت و تمایز حسب الموردیه، یعنی به نحو مانعت الخلوی یک چیزی برای انسجام ما لازم داریم، حالا گاهی موضوع، گاهی غایت، گاهی مسائل، گاهی چیز دیگه است. یا به تعبیر هست امام سنخ است. امام فرماد قائل به موضوع مندی علمی است، ولی میگه بالاخره یه سنخیتی به این مسائل باید باشه تا علمی به وجود بیاد. ما عرض میکنیم که نخیر، ملاک وحدت و تمایز در وجود موضوع نیست، چون بعضی از علوم با هم اشتراک موضوعی دارند. حسب خیلی از نظرات بین فلسفه و کلام و عرفان نظری موضوع واحد، مثلا، و احیانا ممکنه مسائل مشترکه متنابهی بین یک علم با علم دیگه وجود داشته باشه، و ممکن است احیانا غایت واحدی از ناحیه چند علم قابل تأمین باشد. بلکه ملاک وحدت تمایز تناسق مؤلفه‌های رکنی است، یعنی این پنج مؤلفه که ما از اونها به مؤلفه‌های رکنی تعبیر میکنیم، مبادی، موضوع، مسائل، غایت و منهج، این پنج مؤلفه رو، این پنج مؤلفه هرگاه با هم متناسق شدن، سازوار شدن، یه علم شکل میگیره. یعنی اگر موضوعی داشتیم که سازگار بود با مسائل و این دو با غایت و سه با منهج و همچنین مبادی و مبانی نظری که اینها رو تولید کرده، مجموعاً اگر مؤلفه های خمسه یک علم، هر آنگاه که یک علم از این مؤلفه ها و هر میزان از این مؤلفه ها برخوردار باشد، با هم سازگار شدند، اون مجموعی میشوند یک علم. و تا وقتی که مسائل باشد، اما مسائل با روش خاصی حل بشه، میشود که یه دسته از مسائل رو یک بار به روش تجربی حل کرد، یک بار دیگه به روش عقلی هم حل کرد. اگه به روش تجربی شد، علمی که پدید بیاد میره در زمره علوم تجربی قرار میگیره. اگر به روش عقلی حل کردیم، میرود تو علوم عقلی قرار میگیره. لذا روش دخیله، نحوه روش، نوع روش سنخیتی دارد و تناسبی دارد، مرتبط میشد، دخالت میکنه. و همینطور است راجع به سایر مؤلفه ها. در نتیجه آنگاه که پنج مؤلفه با هم متناسق شدن، یه علمی به وجود میاد. حسبه نوع تناسق علم از دیگر علم ها جدا میشه. و این موضوع، همین موضوع به شیوه اشراقی اگر تعقیب میشه، همین مسائل به شیوه شهود و اشراق و واردات قلبی تعقیب میشه، اسمش عرفان نظری، میشه عرفان. اگر عقلی محضوب میشه فلسفه، اگر تلفیقی بود میشه کلام. ولذا بسته به تناسق ارکان است. با این اساس باز هم بر اساس نظری مختار هم ما عرض میکنیم نیازمند موضوع هستیم. چرا؟ برای اینکه موضوع یکی از مؤلفه‌های رکنی است. پنج مؤلفه ما لازم داریم و موضوع خاصی باید باشد تا علمی تحقق یابد. پس بنابراین حسب نظریه مختار، نظریه تناسب مؤلفه‌های رکنی هم ما حاجتمند، اگر فقه الغزار علم قلمداد کنیم و علم مستقل بیانگاریم، باز نیازمند به موضوع هستیم. حالا باید بریم سراغ این که ببینیم اگر فقه الغزار رو از زاویه دیگه نگاه کنیم، نمیخوام بگیم بین این دو زاویه دید تفاوت هست، میتواند هم نظام باشد هم فقه الغزار به اعتباری علم فقهی مستقل باشد، به اعتبار دیگری نظام فقهی به حساب بیاد، اشکال نداره. علمی که عهده‌دار بحث است نظام فقهی خاصی است به نام فقه الغزار. باید بحث کنیم ببینیم اگر حالا نظام، اگر فقه الغزار رو نظام بیانگاریم چی؟ آیا موضوع نیاز دارد یا ندارد و چه میشود؟ که تا این بحثی تا حدی کبروی بود، تا برسیم بحث نظام انگاری رو هم مختصری بحث کنیم، بعد بگیم که موضوع فقه الغزار چه میشود. و سلام علی محمد و آل محمد.